شنونده هایی بودن که توی پویش کار تولید ما شرکت کردند و دیگر دوستانی که الان دارن برنامه ما رو گوش میکنن، اگر در حوزه کابینت کاری داشتن، اگه سفارشی داشتن میخواستن از خدمات و محصولات آقای فرهانی استفاده کنن، میتونن که ما تماس بگیرن و ما شماره آقای فرهانی رو در اختیارشون میذاریم تا بتونن از این فرصت استفاده کنن و پویش کار تولید شبکه اقتصاد تونسته باشه ارتباطی بین مشتری و تولید کننده برقرار کنه و در نتیجه کالای ایرانی به دست هموطن ایرانی برسه.
درود بر همکار پرتوانم سامان حافظی. در وادی ارتباطات ازت صمیمانه سپاسگزارم و میدونم که باز هم تلفن برامون ارسال میکنی و مردم بهت زنگ میزنن. 2265-2525 میتونید خودتون و کارتون رو تبلیغ کنید. آقای بهزاد محمدی هم با ما هستن، خیاط لباس مجلسی زنانه از تهران، و گفتن که مردم ایران لطفاً ایرانی بخرید. ممنون از برنامه خوبتون. خب دوستی هم 0912-1248 گفتن تولید کننده ما به شما الان زنگ میزنه، نگران نباشید. و یه دوستی هم 0912-1424 گفتن هشتگ میخوام مهمان رادیو اقتصاد باشم. باشه، خواهش میکنم فقط این پیام رو به 309898 هم ارسال کنید، علاوه بر این نام و نام خانوادگی و کد ملیتون رو هم برای ما بفرستین. الوعده وفا، یادتونه دیشب گفتم که آیه عبدالملکی با رو همراهی میکردن از پاکدشت، پیمانکار ایزوگام بودن، گفتن که صداشون رو ضبط کردیم ولی فرصت نکردیم پخش کنیم، الان این فرصت رو داریم، صداشون رو بشنویم.
سلام آقای عبدالملکی.
سلام، بفرمایید.
من از رادیو تماس میگم خدمتتون. خوبی شما؟
خوبی شما؟ سلامتی، بفرمایید، در خدمتتون.
خوب، ممنونم. خدمت از ما توی پویش کار تولید ما شرکت کردین. عرضم به خدمتتون که شما خود اول معرفی می‌فرمایید ما با شما آشنا بشیم ببینیم.
عبدالملکی هستم، پیمانکار ایزوگام.
چند ساله که مشغول پیمانکار ایزوگام هستی؟
تقریبا 20 سال.
20 سال سابقه دارین. چند نفر با شما کار میکنن؟
کارم آزاده، بعد موقع 2 تا 3 تا 1.
یعنی پای اون سفره که شما داری 3-4 نفر دیگه هم حداقل از این راه بالاخره ارتزاق میکنن.
روزی که کار داشته باشیم چند نفر باشن؟
انشالله که همیشه مشغول کار باشین. از اینکه تو این پویه شما شرکت کردی انگیزتون چی بوده؟
عرضم به خدمت شما که گفت که هر که کار خودشون میخواد و چه کاره بنویسه ما میدوشیم.
پس شما میخواستیم با شرکت در پویش کار تولید کار خودتون رو معرفی کنین، درسته؟
دوام میده خود اگه باشه با.
شما از سمت پاکدشت هستین، درسته؟ یعنی محل
استان تهران. استان تهران با.
کلا در حوزه استان تهران هر کسی کار پیمانکاری ایزوگام و ایزوگام داشته باشه کلا شما انجام میدین براش، درسته؟
استان تهران، استان البرز، استان سمنان، اینا میریم.
خب ضمانت کار شما چیه قربان؟
ما کیفیت کارمون که ضمانت ما هست، بعد ضمانتنامه کتبی 10 ساله هم داریم. سرویس دستشویی همون تراس، پشت بوم، استخر، عرضم به خدمت شما پی ساختمون، ستونایی که تو کار میرن یا همشون رو ما انجام بدیم.
بعد شما که کارتون اینه، ما تو حوزه ایزوگام، تولید ایزوگام قوی هستیم، درسته؟ این ایزوگام دلیجان، کلا اون منطقه دلیجان پر از این کارخونه‌های ایزوگام سازی است.
همش ایرانیه، بله، تقریبا فقط یکی دو نوش مثلا خارجی هم داره.
کیفیت ایرانی ها خوبه؟
100% خوبه.
امیدوارم ما با معرفی شما آقای فردین عبدالملکی به عنوان پیمانکار ایزوگام که توی استان تهران و البرز و اطراف مشغول به کار هستیم و کار قبول میکنیم، باعث بشیم که کسانی که میخوان و کاری که مد نظرشون شما میتونید براشون انجام بدید با شما تماس بگیرن، شما تماسشون رو بذارن، ما با شما معرفی کنیم و این رابطه برقرار بشه و شما از اینکه تو این پویش کار تولید شبکه رادیو اقتصاد شرکت کردین یه نتیجه بگیریم و راضی باشین.
به امید خدا ما هم افتخار میکنیم که شما تبلیغ میکنیم. دست شما درد نکنه.
سلامت باشین، بزرگوارین، خوشحال شدم با شما صحبت کردم. خداحافظتون باشه.
دست شما درد نکنه. خداحافظ.
در پویش رادیو اقتصاد خودتون و کسب و کارتون رو به رایگان تبلیغ کنید. 30,000-36,37 هنوزم فرصت هست، ما فردا هم میایم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم چون واقعا حقتونه. و خود نگهدار.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
بهارستان، جمعه ها ساعت 13 با رادیو اقتصاد. به راستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود و مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟
رادیو ایران.
حواسمان باشد با انتخابمان حقیقت در میان هیاهوها گم نشود.
رادیو ایران.
حضور فری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یک قدم به جلو. این پولای بانک کدوم ور رفته؟
سرکار خانوم زیاد گندش نکنید، آشنا بوده.
بگید ببینم چرا تولید به این سمت رفته؟
این بهترین راه ممکن بود که میشد رفت.
رادیو ایران.
یک نکته.
رادیو ایران.
آفاق همراهی،
نوای همدلی،
رادیو پیام،
ما با هم کامل میشویم.
امروز بنای فردا را میگذاریم.
رادیو پیام،
فوق برنامه،
گروه سیاسی رادیو پیام،
نسخه اصلی،
گروه سیاسی رادیو پیام.
رادیو پیام.
در این انتخابات هم انشاءالله مردم پرشور و با علاقه شرکت میکنن در این انتخابات و حضور خودشون را اعلام خواهند کرد، در واقع طرفداری خودشون را از اسلام و نظام اسلامی نشان خواهند داد.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
تبرق تاریخ از شکوه اقتدار تا روزهای افتخار.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید.
از رادیو تهران.
انتخابات یک پدیده سیاسی فقط نیست. انتخابات مظهر حضور مردم است. مظهر احقاق حق است. مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی. روز شماره انتخابات.
ماجراهای دوراباد.
دوراباد چون خیلی دور بود جمعیت زیادی نداشت، ولی عوضش خیلی چیزایی دیگه داشت، از جمله یه مجلس شورا برای تصمیم گیری در خصوص امورات دوراباد.
همراه با رادیو جوان.
فوق‌العاده برنامه یکی از گروه جوان و جامعه رادیو جوان تقدیم شما میشه و میپردازه به انسانهایی که در زندگیشون انتخاب فوق‌العاده‌ای داشتن و برای همیشه در ذهن تاریخ ماندگار شدن.
همراه با رادیو جوان.
آقایون، همسایه‌های عزیز، با شمام. امروز جمع شدیم تا مدیر لایق برای ساختمون رو انتخاب کنیم.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
وقتی قرار است حرف اول و آخر را قانون بزنیم.
روزی روزگاری قانون.
رادیو فرهنگ.
برنامه برگ برنده با بررسی یکی دیگر از مباحث انتخابات.
رادیو فرهنگ.
من از همه فشها و از همه ملت میخواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند.
کوبه. رادیو فرهنگ.
بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور.
هیچ کس نگوید که حالا رأی من تنها چه خصوصیتی دارد، چه تأثیری دارد. چرا؟ گاهی یک رأی یا چند رأی در سرنوشت یک کشور اثر می‌گذارد.
برنامه فصل ششم از رادیو ورزش.
ویژه برنامه از گروه سیاسی رادیو
سبا.
برداشت دفع کاری از گروه سیاسی رادیو سبا.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
باز انتخاب، باز انتخاب، باز انتخاب، جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابوسعید ابوالخیر در جایی سخنرانی داشت. همه ی طرفداران و شنوندگان از راه‌های دور و نزدیک خودشون رو به اون مکان رسونده بودند. قبل از اینکه ابوسعید ابوالخیر سخنان خودش رو شروع کنه، یکی از شاگردان بلند شد و برای اینکه یک مقدار فضا برای سخنرانی مهیا بشه و کسایی که تازه به اونجا اومدن بتونن جای خوبی برای نشستن پیدا کنن، گفت همه ی حاضران یک قدم جلو بیان. یک ساعتی گذشت، ابوسعید ابوالخیر سخنرانی را شروع نکرد. همگان اعتراض کردند و گفتند چرا سخنرانی آغاز نمی شود. ابوسعید ابوالخیر بالای منبر رفت و یک جمله گفت: همه ی صحبتهای امروز مرا شاگردم گفت، یک قدم جلو بیایید تا خداوند ده قدم به سوی شما حرکت کند. از اینکه همراه ما هستید بی نهایت ممنون و قدردانی. روز شما بخیر باشه مخاطبان عزیز، شمایی که همراه قرار هستید، ایشالله که لحظات خوب و خوشی رو امروز سپری کنید. امروز هم با افتخار در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سلیمانی کارشناس محترم برنامه خواهیم بود و صحبت‌های خودمون رو ادامه میدیم پیرامون توضیحاتی که ایشون دادن در مورد پیامدهای لغزش خواص، هم پیامدهای فرهنگی هم پیامدهای سیاسی. و امروز قرار هست به حکومت امیر مؤمنان علیه السلام و کارآمدی یک حکومت بپردازیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. انشالله که خداوند توفیق بده بتونیم تو این برنامه بحث‌های مفیدی رو خدمتتون تقدیم کنیم.
بسیار عالی، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اولین سوال این باشه، با توجه به عدم دوام حکومت علوی، آیا حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو میتونیم یه حکومت کارآمد بدونیم؟
خدمت شما عرض کنم این سوال خیلی مهمیه، به علت اینکه خب حکومت امیر مؤمنان علیه السلام گرچه ابتدا با اقبال عمومی آغاز شد، به طوری که امام علی علیه السلام فرمودن که آنقدر جمعیت فشار آورد برای بیعت با من، ترسیدم حسن حسین زیر دست و پا له بشن.
بله.
بعد هم در خطبه شقشقیه، خطبه سوم نهج البلاغه، فرمودن که جمعیت بسیار زیادی گرد من جمع شدن و بیعت کردن و حضرت فرمود که اگر نبود پیمانی که خداوند از عالمان گرفته که در برابر پرخاری ستمگران و گرسنگی ستم دیدگان سکوت نکنن، افسار شطور خلافت رو رها میکردم و از آن صرف نظر میکردم و پایان آن را با جام آغازش سیراب میکردم.
بله.
ولی این حکومتی که ابتدا با اقبال عمومی روبرو شده بود، بعد از جنگ صفین تقریبا 2 سال اندی پس از حکومت حضرت، آرام آرام توی جامعه حضرت اختلافات بالا گرفت. اختلافات از اینجا شروع شد که یه عده‌ای تو جنگ صفین گفتن که باید حکمیت رو بپذیریم. قبل از این اختلاف بود که شامی‌ها و بعضن هم بصری‌ها ایجاد کرده بودن، ولی اون اختلاف قابل کنترل بود. ولی این اختلاف دیگه تو دل جنگ صفین تو سپاه خود حضرت پیدا شد. یاران حضرت بخششون گفتن باید مذاکره کنی با معاویه و باید با هم بنشینید کنار بیا، یه نماینده شما بفرست، یه نماینده اونها و تصمیم بگیرن که چه کار باید بکنن، اوضاع جامعه چه باید بشه، به کجا منتهی میشه. نارضایتی ها از این پس شروع شد. حکمیت شد، بعد از حکمیت کلاه رفت سر نماینده امام علی علیه السلام که حضرت این رو هم به اکراه قبول کرده بود، تحمیلش کردن این تیم مذاکره کننده رو، فرد مذاکره کننده بر حضرت تحمیل کردن، نظر خود حضرت این نبود. این اختلافات بیشتر شد. بعد از مدتی ما شاهد این هستیم که معاویه شروع میکنه به غارت کردن قلمرو حضرت. یعنی ما ضحاک ابن قیس فهری رو میبینیم، یکی از فرماندهان جلاد معاویه است، به بخشی از قلمرو حکومت حضرت حمله میکنه. نعمان ابن بشیر انصاری به عین التمر حمله میکنه. سفیان ابن عوف قامدی به انبار همین انبار کنونی عراق به اینجا حمله میکنه. بصر ابن ارتاد اموال مسلمانان رو تاراج میکنن. اینا همه تو قلمرو حضرت صورت میگیره. ناامنی پدید آمد. بعد مصر از دست حضرت خارج شد. مصر رو آمد معاویه فتح کرد، شورشیان مصر فتح کردن. و به دنبال این ما میبینیم که یکی هم تو جامعه پیدا میشه که یه روزی جز همین کسانی بود که طرفداران امیرالمومنین علیه السلام میبایست این رو محسوب میکردی، این میاد فرق حضرت رو میشکافه. و اوضاع به گونه ای میشه بعد از فتح مصر که امام علیه السلام به ابن عباس اینجوری نامه مینویسه، میگه من مردم را به رفتن به سوی او ترغیب کردم، یعنی برم به کمک استاندار مصر که مصر داشت فتح میشد، اینا برن کمک کنن. دستور دادم قبل از کشته شدنش به یاریش بشتابند. در نهان و آشکار آنها را میخواندم، نه به یک بار بلکه دو بار. دوباره دعوت خود را از سر گرفتم، باز آن را آغاز کردم، لیک بعضی از آنان با نگرانی و بیمیلی می آمدن و برخی به دروغ بهانه می آوردن و گروهی نشسته و بی‌اعتنا بودن. از خدا می خواهم به زودی مرا از آنها نجات بده، یعنی از همینایی که منو یاری نمی کنن، و از دستشان رها کند. به خدا سوگند اگر نبود طمع او به شهادت در حین ملاقات با دشمن و پیمانی که از خود بر شهادت گرفتم، یعنی من خودم عهد کردم که با شهادت از این دنیا برم، اگه این پیمان نبود دوست داشتم یک روز با این مردم نمانم و هیچگاه با آنها روبرو نشوم. یعنی اوضاع حکومت حضرت روز آخر به اینجا رسید. خب کسانی این رو نگاه میکنن میگن که خب حکومت حضرت اصلا کارآمد بود؟ یک حکومتی که 4 سال و 9 ماه دوام پیدا کرد و از وسطاش اختلافات و ناامنی و اینا درش پدید آمد، این حکومت رو میشه حکومت کارآمدی گفت یا نه؟ پاسخ به این سوال در یک نگاه دقیق علمی به این است که ما اول مشخص بکنیم معیارهای سنجش کارآمدی یه نظام چیه. به نظر میرسه که معیار سنجش کارآمدی یک نظام این نیستش که چقدر دوام پیدا میکنه، چقدر طرفدار داره.
بله.
این معیارش نیست. ببینید ما باید ببینیم که اولا در چه ظرف و شرایطی و در چه اوضاعی این حکومت رو امام علی علیه السلام تحویل گرفت. دو، باید ببینیم مشکلات داخلی و موانعی که براش در این حکومت پدید آمد چقدر بود، چی بود، اینا رو ارزیابی کنیم. طرح‌ها و برنامه‌های حکومت جهت اجرا عمل چی بود، آیا بهش رسید یا نرسید. نکته چهارم، مدت دوام و طول این عمر حکومت چی بود. حکومتی را که 4 سال و 9 ماه دوام پیدا کرد ازش چقدر میشه انتظار داشت نسبت به حکومتی را که 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال دوام پیدا کرده.
بله.
چقدر انتظار میشه داشت؟ مقایسه اون حکومت با حکومت قبلی خیلی اهمیت داره. باید ببینیم که این حکومتی که ما در موردش ارزیابی میکنیم آیا این کارآمد بود یا نه، نسبت به حکومت قبلی که اون حکومت رو تحویل گرفته چقدر رشد ایجاد کرده تو جامعه. نکته آخر این که باید ببینیم اهدافش چی بود. و یه حکومتی هدفش فقط این استش که کشور رو فقط درش عمران آبادانی ایجاد بکنه، هیچ چیز غیر از این نمیخواد. اما یه حکومت دیگه میگه آقا من علاوه بر عمران آبادانی امور دیگه ای رو هم برای من مد نظره، من سعادت دنیاوی تنهای این جامعه رو نمیخوام، من میخوام سعادت اخروی این جامعه هم فراهم بشه، من میخوام دنیا و آخرت این جامعه هر دو تضمین بشه.
بله.
اون حاکمی که چنین آرمانی رو داره مشکلات این خیلی بیشتر از حاکمی است که چنین آرمانی رو نداره. حاکمی که اصلا به دین توجه نداره، اعتقادی به آخرت نداره، این با زر و زور و تزویر این جامعه رو نگه میداره. اما اون حاکمی که اینا رو اعتقاد داره، این نمیتونه از هر طریقی عمل بکنه. ظرف و شرایطی که امام علی علیه السلام حکومت اونجا تحویل گرفت، وارث یک حکومتی شد، وضعی شد که این وضع جامعه اون زمان آشفته بود. در جلسه گذشته ما توضیح دادیم.
بله.
که لغزش خواص بود، ثروت‌های بادآورده پدید آمد، فساد مالی و اقتصادی بود، فساد اداری بود، این موجب قیام شد، موجب شورش شد، اعتراضات بالا گرفت، ذائقه مردم تغییر کرده بود، بخشی از جامعه دنبال همین دنیاگرایی و تجملات رفته بودند، سیره نبوی و سنت نبی اکرم فراموش شده بود. این یک مسئله ساده نیست. اینا همه در کنار هم این چنین حکومتی تحویل امام علی علیه السلام داده شد. حضرت تو اون ظرف فرمود مرا واگذارید و سراغ دیگری بروید. بعد از رسول خدا اگه حکومت به من تحویل داده میشد، من تو این نقطه نبود. الان شما تو یه نقطه خیلی درخشان تری بودید، ولی امروز که اینجوری به من حکومت رو تحویل میخواید بدین، برید دنبال دیگری. چرا اینو میفرمود؟ نه اینکه حق من نیست، حاکمیت میخواست اتمام حجت کنه با اینا. اصلاحات من اصلاحاتی است که به شما فشار میاد، ولی تو غربلون نه غربله، افکارتون من باید تغییر بدم، مسئولینتون رو باید تغییر بدم، دانه درشتاتون ریزش میکنید، اونایی که نامانشان ندارن میان من به اینا منصب میدم، شما نمیتونید تحملش بکنید. میتونید تحمل کنید یا نه؟ فرمود ما به استقبال وضعی میرویم که چهرهای مختلف و جهات گوناگونی دارد، اوضاع مبهم و پیچیده است، دلها بر این امر اسوار و قلبها ثابت نمیماند، ابرهای فساد فضای جهان اسلام رو تیره ساخته و راه مستقیم ناشناخته مانده است. شما باید به اینا توجه داشته باشید. و اینها اون ظرفی بود که امام علی علیه السلام این حکومت رو تحویل گرفت و اصلاحات در این ظرف باید لحاظ بشه. انشالله نکات دیگه‌ای که باید در کار آمدی بهش توجه بشه رو خدمتون عرض خواهم کرد.
بسیار عالی، استفاده کردیم. لطفا همچنان همراه قرار باشید. بخش دوم صحبت‌های من با جای سلیمانی رو پی خواهیم گرفت. کارآمدی حکومت حضرت علی علیه السلام رو در بخش اول بهش پرداختیم و پیرامون اون صحبت کردیم، اما بخش دومی که قرار هست از صحبت‌های ارزشمند آقای سلیمانی استفاده کنیم، باز هم در قالب یک سوال باشه. اینکه حاج آقا، شاخصه‌هایی که باید در ارزیابی کارآمدی یک حکومت اساساً لحاظ بشه چه چیزی هست و حتی چه چیزهایی؟
من توی قسمت اول عرض کردم خدمتتون که 6 تا شاخصه است باید بهش توجه بشه. اولیش ظروف و شرایطی است که این حکومت تحویل داده میشه به حاکم جدید.
بله.
و دومی موانع و چالش ها هستن. باید ببینیم که این حکومتی را که آغاز شده، انقلابی را که برپا شده، یه حکومتی رو تأسیس کرده، با چه موانعی روبرو شده. امام علی علیه السلام چند ماه بعد از حکومت خودش با یک جنگی را که تشنگان قدرت راه انداخته بودن مواجه شد، و اون جنگ جمل بود. این جنگ 6 تا 30 هزار کشته گفتن گرفته، برخی گفتن 6 هزار، بعد همینطور آمارهای مختلف تا 30 هزار کشته گفتن. حضرت مجبور شد از مدینه حرکت بکنه بیاد تا بصره، تو جنگ جمل با برخی از سران اصحاب رسول خدا بجنگه. این رشد کینه و عداوت رو پدید آورد تو جامعه. بصری‌هایی که کشته داده بودن اونجا دشمن امام علی علیه السلام و حکومت شدن، و بنی امیه پشت سر این جنگ جمل آمدن جنگ صفین رو راه انداختن. سال 37 هجری، 36 هجری حضرت به حکومت رسید، 37 هجری جنگ صفین شد. 110 روز جنگ صفین طول کشید. منطقه صفین تو سوریه کنونی هستش.
بله.
اینا از دمشق حرکت کردن آمدن صفین، حضرت هم از کوفه حرکت کرد آمد صفین. 110 روز طبق برخی از آمارها اونجا جنگیدن. نبعد عملیات شد، میگن 70 هزار کشته از طرف این گرفت. خب اینها آسیب های این حکومت بود وقتی این حکومت رو گرفت.
بله.
حضرت اگه فرصت داشت درگیر این جنگ ها نمیشد، اصلاحات فرهنگی میکرد، اصلاحات اقتصادی میکرد. بعد از این متحجران آشوبگر آمدن، یعنی این خوارجی که نتونستن حل کنن چرا این درگیری ها پدید میاد، اینا قاطی کردن. وقتی که قاطی کردن گفتن که ما اگر امام علی رو بکشیم این مشکل حل میشه، فلذا آمدن به سمت حضرت و اون رو به شهادت رسوندن، یعنی ابن ملجم از اینا حضرت رو به شهادت رسوند. حضرت با اینا جنگید. اینها سال 38 هجری، یعنی بعد از سال 37 هجری، اینا آمدن جنگیدن با حضرت تو اطراف کوفه، تو منطقه نهروان. 4000 کشته ما اینجا داریم، 4000 کشته ای را که اینها خیلی هاشون اهل تقدس و نماز شب و خوندن و اینها بودن، ولی چون نتونستن قضایا رو خوب تحلیل بکنن آمدن حضرت رو به شهادت رسوندن. ما باید به این نکته هم توجه کنیم، این موانع خب طبیعتا باید لحاظ بشه تو ارزیابی یک کارآمدی حکومت. نکته بعدی اقدامات خود امامه. امام تو این ظرف، تو این فرصت کوتاه چه کرد؟ چند تا اقدام اساسی انجام داد. یک، بله، عزل کارگزاران غیر خودی، یعنی کارگزاران اموی همه رو عزل کرد از استانداری خودش. فقط معاویه بود که حضرت اونو هم عزل کرده بود، ولی این کنار نمی رفت، حتی بیعت هم نمی کرد و حضرت به جنگش رفت. تقسیم مساوی بیت المال، اون سنتی رو که از سال 15 هجری به این طرف گذاشته بودن که بیت المال رو نامساوی تقسیم کنن، علی علیه السلام اینو برگردون به سنت دوران رسول خدا. خیلی مخالفت شد با او، حتی دوستانش با او مخالفت کردن، نزدیکانش قبول نکرد، فرمود این مال اگه مال خودم بود من مساوی تقسیم میدم. همون روزهای اول حکومتش گفت هر حاتم بخشی که خلیفه سوم انجام داده، یعنی از بیت المال گرفته جز تویول این اون قرار داده، رسم بود یه پاچه دی روی سرزمین روی منطقی رو میدادن به یکی از افراد، من اینو برمیگردونم میگیرم. ولو تزوب وجب النساء، اگر با اون مال شما اگر زنی رو مهریه زنی رو پرداخت کرده باشی من اون مهریه رو میگیرم. ایده اینجا نتونستم با حضرت کنار بیان، اینجا نارضایتی ایجاد شد نسبت به اون کسانی که مزاقشون با این ویژه‌خواری ها عادت کرده بود. حدود الهی فرمود باید یکسان اجرا بشه در مورد فقیر و غنی، در مورد ضعیف و قوی. فلذا همین عبیدالله ابن عمر که ایشان زمان خلیفه سوم حد و بر او جاری نکردن، این قاتل هرمزان و اینها بود، فرار کرده بود، حضرت اینو تو جنگ صفین دید، فرمود تو قاتل هرمزانی.
هرمزان اصالتا ایرانی بود؟
بله، یکی از کارگزاران ایرانی ها بود که در فتوحات اسیر شد، بعد رفت توی مدینه، دیوان بیت المال مدینه رو این تنظیم میکرد، یعنی دستور تنظیمش رو ایشون داده بود، الگوش ایشون به اینا ارائه داده بود، آدم بیگناهی بود تو این ماجرا، اینو کشته بود ایشون. بعد حضرت تو جنگ صفی یاران حضرت اینو کشتن. نجاشی شاعر حضرت بود، رئیس تبلیغات جنگ حضرت تو جنگ صفین بود، شعر اون زمان یه رسانه بسیار قوی بود،
بله.
وقتی شعر یه شاعر میگفت ظرف چند ساعت توی منطقه منتشر میشد، تو شهرها دیگه هم میرفت. به قدر این شاعر زخم زبانهاش به معاویه و لشکر معاویه برای معاویه گران بود که بعدن این به معاویه پیوست، معاویه سخت او رو توبیخ کرد به خاطر این شعراش. ایشون روز اول ماه مبارک رمضان بعد از جنگ صفین تو خانه خودش شراب خورد، عربده کشید، اینا حضرت آورد بیرون گفت یه چند تا شلاق بزنید به خاطر اینکه روزخاری کرد به صورت علنی، این حرمت ماه رمضان رو شکست، یه چند تا هم شلاق بزنید به خاطر اینکه ایشان شراب خورد، حد شراب برو جاری کنید.
بله.
یه عده از دوستان حضرت آمدن، این طارق ابن عبدالله نهدی آمد به علی علیه السلام گفت ما فکر نمی کردیم در دادگاه شما اون کسانی که به تو جنگ ها خدمت کردن با اونایی که خدمت نکردن یه حکم در موردشون صادر میشه. حضرت فرمود که این آیه رو نخوندی، ولا یجرمنکم شنعان و قوم الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. این آیه رو نخوندی که خداوند میفرماد که بغضی رو که نسبت به افراد دارید که لازمش این است که حبی هم که نسبت به افراد دارید موجب این نشه که شما نخواهید بر اساس عدالت حکم بکنید. این از حضرت جدا شد با همین نجاشی، با هم به معاویه پیوستن. معاویه گفت تا اینا رو دید به این طارق ابن عبدالله نهدی گفت از جور علی به عدل من پیوستی؟ گفت نه، من از عدل علی به جور تو پیوستم. یعنی میفهمیدن که عدل اینه، ولی نمیتونستن تحمل کنن. حضرت پاش ایستاد، حاضر شد اینا برن، ولی شلاق و جاری کرد.